برای احیای مکارم اخلاقی مبعوث شدم. ایشان در آموزه‌های خود بر اخلاق تأکید فراوان داشت و می‌فرمود خداوند کریم است، کرامت و ارزش‌های اخلاقی را دوست دارد و از انجام کارهای حقیر و زشت کراهت دارد. و در جای دیگر نیز فرمود بهتر با مردم دارد. گوستاو لوبون در همین رابطه تحت عنوان زندگی پیامبر اسلام و ویژگی‌های اخلاقی او می‌نویسد عقل و خرد آن حضرت بر همه مردم می‌چربید و در اندیشه از همگان برتر بود. بیهوده سخن نمی‌گفت و همواره به ذکر خدا مشغول بود. پیوسته با مردم خوشرو و غالباً خاموش می‌نشست. خوی او نرم و اخلاقش نیکو بود. هیچگاه به بینوایی به دلیل فقر و نداری با نگاه حقارت‌آمیز نمی‌نگریست و هرگز زورمندی را به سبب اقتدارش احترام نمی کرد. طبق گفته تاریخ نویسان عرب، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسیار خوددار و متفکر، کم حرف، دوراندیش، خوشقلب، در رفتار و کردار خود بسیار مراقب ادب و بسیار پاکیزه بود. او حتی پس از آن که به ثروت و اقتدار رسید، هیچگاه کارهای خود را به دیگران واگذار نکرد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم همتی بلند داشت و در برخوردها بسیار نرم و مهربان بود. یکی از خدمتگزارانش نقل می کند که 18 سال تمام در خدمت او بودم و در طول این مدت هیچگاه سخن تند یا کردار ملالاور حتی برای تنبیه کردن نیز از او ندیدم. دوستان عزیز، پیامبران الهی با توجه به مقتضیات زمان خود دارای معجزه یا معجزاتی بودند. قرآن کریم با ده‌ها معجزه از پیامبران گذشته چون موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام اشاره کرده است. گوستاو لوبون در قسمتی از کتاب خود قرآن را فصیح‌ترین کتب دانسته است. وی به این مطلب اعتراف می‌کند که سلسله آیات موزون و دلپذیر قرآن در میان سایر کتب آسمانی بی‌نظیر و بی‌سابقه است. سپس به برخی دیگر از معجزات پیامبر اشاره می‌کند. گوستاو لوبون می‌نویسد به خواست او در حضور همه مردم ماه دونیم شد. از چهرهش همواره نوری پرتو افشانی می‌کرد. هرگاه دست به پیشانی می نهاد از میان انگشتانش نور می درخشید. سنگ ها، درختان و گیاهان به او سلام می کردند. برای علی علیه السلام و خاندانش که گرسنه بودند از آسمان مائده فرود آورد. پیامبر از آینده خبر داد که فرزندان فاطمه سلام الله علیها دچار ظلم و ستم می شوند و سلطنت بنی امیه 1000 ماه طول می کشد و چنان شد که خبر داده بود. به علاوه این مطلب برای مسلمانان ثابت شده که محمد صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از شبها به آسمان رفت. محمد یا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله محمد. يا رسول الله، يا شفيع الله، يا بشير الله، يا رسول الله. محمد، the light of my eyes. About you they spread many lies. If only they came to realize bloodshed you despise. اینجا مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه خورشید هدایت هستید. در برنامه این هفته در ادامه نگاه خردورزان غربی و پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دیدگاه گوستاو لوبون اندیشمند فرانسوی درباره پیامبر بزرگ اسلام میپردازیم. دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، شکوه و اقتدار هر ملتی در گرو یکدلی و همبستگی آنهاست. از آن هنگام که شخصیت عظیم و شأن اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرکز ثقل امت اسلامی قرار گرفت، واژه‌ی دلانگیز وحدت در گستره جهان تنین انداز شد. گوستاو لوبون، این اندیشمند فرانسوی، وحدت امت اسلامی را از مهمترین اعجازهای پیامبر می داند و می نویسد معجزه بزرگ پیامبر این بود که پیش از وفات خود توانست قافله پراکنده عرب را گرد هم آورد و از این کاروان سرگردان و پریشان ملت واحدی تشکیل دهد، بدان سان که همه را در برابر یک دین خازه و فرمانبر و مطیع یک پیشوا گرداند. همین بنای عالی پیامبر به خوبی عظمت و شخصیت او را آشکار می کند. گوستاو لوبون در ادامه می افزاید و اما این که نسبت مکر و خدعه به محمد صلی الله علیه و آله و سلم می دهند، این سخن آنقدر بیجا و نادرست است که نیازی به پاسخگویی نیست. او در عین بیباکی چنان از حرارت و نور ایمان برخوردار بود که با آن به هر مهلکه‌ای وارد می‌شد. اصولاً کسی که بخواهد بذر ایمان را در دل دیگران بکارد، قبل از هر کس خود باید ایمان داشته باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم با یقین می‌دانست از جانب خدا یاری می‌شود. همین ایمان بود که به او نیرو می بخشید و در برابر هر مانع و مشکلی پایداری می کرد. دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه این هفته خورشید هدایت نزدیک می شیم. در انتها باید بگوییم که گوستاو لوبون می نویسد اگر ارزش اشخاص را به کردار و آثار نیکشان بسنجیم، بی تردید محمد صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین مرد تاریخ است. مشهور است که پیامبر امی بود که این با دلیل هم سازگار است. در این حال او به طور مسلم از بالاترین درجه عقل و فراست و هوش برخوردار بود. اگرچه تعصبات دینی و فکری پرده ای از تیرگی بر دیدگان مورخان آویخته و موجب شده است که آنها به فضیلت و عظمت محمد صلی الله علیه و آله و سلم اعتراف نکنند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته خورشید هدایت همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پیروز و تندرست باشید و خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم در خدمت شما هستم. استرالیا 4 مقام حکومت طالبان از جمله 3 وزیر و رئیس قوه عدلیه این گروه را به خاطر آنچه نقض حقوق بشر خوانده است تحریم کرد. این تحریم ها شامل محدودیت های مالی و ممنوعیت سفر مقامات طالبان است. وزیر خارجه استرالیا امروز گفت که مقامات طالبان در سرکوب زنان و دختران و تضعیف حکومتداری خوب یا حاکمیت قانون نقش داشتند. پنی وانگ افزود که هدف این تحریم‌ها افزایش فشار بر ناقضان حقوق بشر در حکومت طالبان در چارچوب سازوکار جدید دولت استرالیا است. وزیر خارجه استرالیا از 3 روز دیگر گروه طالبان که مشمول این تحریم‌ها شدند، از 3 وزیر دیگر گروه طالبان که مشمول این تحریم‌ها شدند نامی نبرده است. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران از جمله ممنوعیت آموزش، کار و رفت آمد اجرا شده است، اقدامی که با انتقاد گسترده جامعه جهانی روبرو بوده است. شنونده‌های عزیز و ارجمند، با لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک می‌شویم. پس از شنیدن اذان باز هم با ادامه این بخش خبری همراه شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على حي على
قبول بشه طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده. دعوت میکنم همچنان شنونده بخش خبری این ساعت از رادیو دری باشید. صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در فروم دوحه درباره میزبانی کشورش از طالبان گفت این میزبانی برای تسهیل گفتگوهاست و به معنی جانبداری از طالبان نیست. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی امروز شنبه 15 قوس در سخنرانی خود در فروم یا نشست دوحه یادآور شد که تجربه توافقنامه دوحه در سال 2020 میان طالبان و آمریکا نشان داد که بدون کانال‌های ارتباطی باز هیچ بحرانی قابل حل نیست. وی در واکنش به انتقاد برخی کشورهای غربی درباره نقش دوحه در میزبانی طالبان تاکید کرد که سیاست قطر بر پایه ایجاد بستر گفتگو میان طرفهای درگیر بنا شده است و هدف از میزبانی تنها تسهیل روند میانجیگری بوده است. آل ثانی گفت قطر تنها یک فضا فراهم میکند تا طرفها بتوانند با هم حرف بزنند. این به معنای جانبداری از هیچ طرفی نیست. نقش ما این است که مطمئن شویم گفتگو ادامه دارد و به نتیجه مثبت ختم می شود. نتیجه که درگیری را پایان بخشد و رنج انسانی را کاهش دهد. نشست سالانه دوحه امروز شنبه 15 قوس در پایتخت قطر آغاز شد و تا دوشنبه 8 دسامبر ادامه خواهد داشت. این رویداد با حضور نمایندگان بیش از 160 کشور جهان از جمله نماینده‌ای از حکومت طالبان برگزار می‌شود و شعار آن عدالت در عمل فراتر از وعده تا پیشرفت است. در روز دوم نشست موضوع افغانستان با محوریت بهبود افغانستان از مسیر اتصال منطقوی بررسی خواهد شد. در این بخش عبدالحی قانت رئیس مرکز مطالعات راهبردی وزارت خارجه طالبان، اسمت الله ارگوشوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان، عدار عارفوف رئیس مرکز مطالعات راهبردی و میان منطقوی ازبکستان، ولید زاید استاد دانشگاه جورج تاون در قطر و زهرا بابور مدیر اجرایی مرکز مطالعات جهانی و منطقوی همین دانشگاه سخنرانی خواهند داشت. علاوه بر افغانستان موضوعاتی همچون جنگ اوکراین، تحولات شرق میانه، تنش‌های رژیم صهیونیستی با ایران و نگرانی‌های مرتبط با تجارت جهانی نیز در دستور کار نشست است. درگیری شب گذشته بین مرزبانان پاکستانی و افغان در گذرگاه اسپین بولدک 8 کشته و مجروح از افراد ملکی بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار دیگر مؤسف شینواری از جلال آباد بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان در گذرگاه اسپین بولدک در ولایت قندهار میگویند که در درگیری شب گذشته بین مرزبانان افغان و پاکستانی تلفات و خسارات بزرگی به افراد ملکی وارد شده. حافظ علی محمد حقمل مسئول اطلاعات و معلومات در گذرگاه اسپین بولدک میگوید که در درگیری شب گذشته که به گفته موصوف آغازگر این درگیری نظامیان پاکستانی هست و نیروهای امنیتی مستقر در گذرگاه اسپین بولدک را مجبور به پاسخدهی متقابل نمودن. به شمول زنان 3 فرد ملکی کشته شده و 5 تن دیگر زخم برداشته. حافظ حقمل همچنان گفته است که در این درگیری چندین منزل مسکونی نیز خساره برداشته است. وی گفته است که نظامیان پاکستانی ابتدا چندین هاون را به سوی منازل رهایشی در اطراف گذرگاه سپین بولدک پرتاب کردن و همچنان موازی نیروهای امنیتی را هدف حملات قرار دادن که بعدن نیروهای امنیتی افغان مجبور با پاسخ متقابل شدن. با گفته موصوف درگیری بین هر دو جانب تا مدت ادامه داشت، اما نظامیان پاکستانی تا حوالی صبح منازل مسکونی را هدف پرتاب هاون و توپخانه‌ای قرار دادن. وی گفت که در حال حاضر وضعیت در گذرگاه سپین بولدک به حالت عادی برگشته است. این در حالی است که معاون سخنگوی وزارت خارجه پاکستان آغازگر این درگیری شب گذشته را نیروهای امنیتی افغان وانمود کرده و گفته است که نخست آنها به سوی نظامیان پاکستانی تیراندازی کردن. حکومت پاکستان به گونه رسمی از وارد شدن تلفات و خسارات به نظامیان آن کشور چیزی نگفت، اما رسانه های پاکستانی از کشته شدن یک نظامی پاکستانی در درگیری شب گذشته گزارش داده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
مقام های هند و روسیه در بیانیه مشترک 23 نشست سالانه خود در دهلی نو از مبارزه حکومت طالبان با گروه های هراس افکن در افغانستان استقبال کردند. در این بیانیه ولادیمیر پوتین و نارندرا مودی رهبران دو کشور روسیه و هند بر تامین کمک های فوری و بدون وقفه بشردوستانه به افغانستان و هماهنگی نزدیک آنها در مورد افغانستان تاکید کردند. قریشی، خبرنگار ما در کابل، و جزئیات بیشتر.
ماسکو و دهلی نو از مبارزات حکومت طالبان علیه هراس افغانی حمایت نمودند. در بیانیه مشترک 23 نشست سالانه مقام‌های هند و روسیه از مبارزه حکومت طالبان با گروه‌های هراس افغان در افغانستان استقبال شده است. در این بیانیه مقام‌های دو کشور روسیه و هند بر تأمین کمک‌های فوری و بدون وقفه بشردوستانه به افغانستان تاکید کردند. این که ماسکو و دهلی نو در بیانیه پایانی نشست از مبارزه حکومت طالبان تقدیر و تمجید نموده، سید عبدالهادی هدایت، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، موقف هر دو کشور را یکسان با تفاوت در قسمت افغانستان دیده میگوید.
باوری ما ایست که اینها نگرانیشان از جریان مربوط به داعش بیشتر است که حوزه مربوط به هند، پاکستان و سمرقند و بخارا و ایران و افغانستان و غیره که به عنوان یک ولایت تعریف شده مربوط به جریان هست. روس‌ها میخواهند همین جنگ را پشت دروازه های خودشان خفه بسازند تا ای که بر قلمرو از اینا نفوذ بکند. بنابراین در رابطه با این موضوع روس ها قوت میتونن از این پروسه حمایت بکنن، اما هند هم به نحوی از یک زاویه غیر مستقیم از این پروسه حمایت میکند، چرا موزگیری مسکو، نگرانی مسکو و هند یک نگرانی مشترک است. اما یک تفاوت وجود دارد که هندی ها مشکلشان با پاکستان بسیار دوامدار و پیشینه داشته، دوامدار هم هست، با او خاطر اینها از این موزگیری مشترک تلاش کردن که حمایه مشترکی داشته باشند در رابطه با مبارزه علیه هراس افغانی.
در این بیانیه همچنان هماهنگی نزدیک میان هند و روسیه در مورد افغانستان از جمله همکاری از طریق میکانیزم گفتگو ستایش شده است. به هر حال روسیه اولین و تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و با شکر آب شدن روابط کابل و اسلام آباد، روابط دهلی نو با کابل گرم شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
تاجران پاکستانی گفتند که بسته ماندن گذرگاه‌های مرزی با افغانستان در دو ماه اخیر روزانه بیش از 4 میلیون دلار به آنان خسارت وارد کرده است. آنان هشدار دادند که پاکستان با این رویکرد بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی را به صورت از دست می‌دهد. تاجران می‌گویند افسون بر اجرا نشدن تعهدات قراردادی خود در برابر طرف‌های افغان و آسیای مرکزی برای تحویل به موقع کالا ناچار شدند هزینه‌های اضافی 150 تا 200 دلاری را نیز بابت توقف وسایل نقلیه معطل شده در مرز بپردازند. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. ساعت 7 شب به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی در این برگریزان پاییز طلایی و زمزمه زیبای باد که نجوا کنن از گذر زمان میگوید، فصل دیگری را میگشاییم به همدلی، با مهر، تا فاصله بیفتد بین ما و رنج ها. و اینک در این راستی آزمایی من اما سلامی دارم، سبز. نام خدا که ما را از یک جوهر آفرید. یک سلام و یک عصر بخیر به یک یک شما که سر قرار عصرانه ما حاضر شدید. کجای زندگی ایستاد هستی وقتی فقط میشه با همت بلند با مشکلات جنگید؟ خزان کمبغلی داره امسال، نی بارانی نی برفی، اما بازم خدایا شکر به حکمت. شنبه نیمه قوس است، آخرین ماه خزان 404. چون احوال دارید؟ روی موج جوانی تقدیمی عصرهای رادیو دری است و شما که در جای جای افغانستان عزیز هستید. کنار شما دوستان عزیز هستیم. امروز شنبه بنده پری موسوی به عنوان گوینده صدا بردار آقای علیرضا احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدثه احمدی، نویسنده آقای نصیر احمد مجاب، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی و همکار گزارشگر ما خانم شیما وفا هم در شهر هرات ما را همراهی میکنن با گزارششان. و البته که حضور شما چیز دیگری است.
روی
موج
جوانی اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید، با ما باشین، با ما، با ما، با ما.
تو کنارم باش عمر من، ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای
با ما در تماس باشین.
0794-71-71-44 در افغانستان
با ما باشید در روی موج جوانی. پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. بر روی موج جوانی.
گل بادام نکنی یادم، بیا یک دم بیا
شاد و سعدمن باشین دوستان عزیز، خیلی خوش آمدین با برنامه خودتان روی موج جوانی. دوستان این هفته موضوع برنامه تبعیض انتخاب شده و امروز شنبه هم قرار است از رفیق نزدیکش یعنی فساد با شما گپ بزنیم. ما را همراهی کنید دوستان عزیز در اولی بخش.
پرواز
مسافرین محترم پر پرواز، ورود شما را به مشهد و رضا، شهر عشق و آب و آینه خوش آمد عرض می کنیم.
بله دوستان عزیز، خوش آمدین و خوشحالیم که امروز در کنار جناب آقای جمال رستمزاده هستیم، جناب دکتر جمال رستمزاده. کمیال ایشان در حرم مطهر امام رضا علیه السلام مستقر هستند تا ما و شما دوستان عزیز با برنامه های امروز حرم مطهر امام رضا علیه السلام آشنا کنن و اطلاع بتن. دکتر صاحب سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانمستوی، حضور شما و حضور همه شنوندگان محترم برنامه خوب پر پرواز سلام و عرض ادب دارم از جوار مرضیه منور رضوی در بالاسر حضرت رضا علیه السلام، نایب الزیاره و دعاگوی شما عزیزان هستم. به نیابت از همه شما که صدای عقیر رو میشنوید ابتدا سلام محترم امام رضا عرض میکنم. اللهم صل علی علی ابن مسرز المرتضا به عدد ما خاطره علمک. اما درباره برنامه های امشب حرم و تعرضوی انشالله پس از اقامه نماز مغرب شاه به افق مشهد در رواق بزرگ امام خمینی ابتدا زیارت امین الله رو مدعا اهل بیت جناب آقای علی آقای کارگر قرائت خواهند کرد. سپس ساعت 18:25 و جسنام رضای تهرانی در همین رواق سخنرانی خواهند داشت و بعد از اون دعای عالیت المزامین توسط جسنام حسینی قرائت خواهد شد. صوت برنامه های رواق امام خمینی در مجموعه صحن‌ها و اماکن متبرکه حرم مطهره‌ای که داران و مجاوران حضور دارند پخش خواهد شد. برنامه رویداد حجاب زیبای پایدار هم همچنان تا روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها در رواق دارالحجه مخصوص بانوان برقرار هست که دعوت می‌کنم همه خواهران عزیز مشرف میشن به زیارت حضرت علیه السلام در این برنامه خوب و نورانی هم شرکت کن. اگر سوالی در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما دکتر صاحب از طرف ما و تمام شنوندگان عزیز روی موج جوان.
شما
لطف
میکنین.
خدا
نگهدار.
خدا
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنهام و آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم نیستم اگه من از راه دوری اومدم بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنون با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب. از سید مزفر به تو دخیل بندم، نظرم حبیارم یه تا کیسه ی گندم، شاید که کفترانت لایقم بدونه، حاجتی که امها به گوشت برسونم. تو چشمه محبت به تشنه نگاهتم، تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم، اسم نازنینت تا روی زبونن، بنگدن مدائک لحظه ازانن. اختیار دوباره زانو بزنم، میونه گریه بگم قریب و در بدر منم، تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی، میدونم که دست رد باز به سینم نمیزنی، میدونم شفاعت بیمنت زن زده، به همین امید دلم به مشهد تو اومده، که اسمت با غمه نقاره ها روی لباست، همه ی صحنه طلا رد پای فرشته هاست، دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره.
خوش آمدید دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که در کنارتان هستیم این هفته با موضوع تبعیض در روی موج جوانی. لطفا ما را همراهی کنین. امروز شنبه است، اول هفته، از رفیق نزدیک تبعیض یعنی فساد با هم گپ میزنیم. سوالی هم که از شما دوستان عزیز داریم و تا آخر هفته میتونیم با پیامکایتان ما را همراهی کنین، ایست که اگه قرار باشه برای دفاع از حقوق برادر یا خواهر هموطنتان که مورد تبعیض قرار گرفته فقط یک کار انجام بدین، او کار چی است؟ ما را امری کنین. موضوع برنامه را با حضور شما آغاز می کنیم. خب اول بیاین که خود کلمه تبعیض در بریش گپ بزنیم. تبعیض یک کلمه عربی است که اصطلاحاً همو سیاه و سفید جدا کردن خود ما معنا میده. بعضی ها و بعضی چیزا رو یک قسم دیدن و بعضی و بعضی چیزا رو یک قسم دیگه دیدن هم معنا میده. میفهم که امیالی چندین سوال در ذهنتان خلق شده، خواه حق دارین. اولش یه تبعیض چی است دقیقاً؟ تبعیض با ما چی میکنه؟ ما با تبعیض چی میکنیم؟ و دیگه سوال. در اولین جستجو برای تعریف تبعیض یک تعریف رسمی میایه باشین که براتون بگیم. تبعیض در اصطلاح دانش جامعه شناسی موقعیتی است که افراد در برابر نقش‌ها و موقعیت‌های برابر از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار میشن و برخی بر دیگران و بدون برتری داشتن برتری داده میشوند، همچنین حالتی که ویژگی‌ها و معیارهای انتصابی مبنای توزیع قدرت یا ثروت قرار گیرد، این تبعیض نامیده می‌شود. اگه کمکی رسمی و خشک شد ببخشید دیگه. خواستیم که فقط نقل قول کنیم از منابع، اما مطمئن هستیم که شما خیلی نظرهای بهتری دارید. فعلا بریم یک گفتگو از همکارمان خانم وفا بشنویم از شهر هرات.
تبعیض همیشه فقط یک رفتار ناعادلانه نیست. نشانه هست از شکافهایی که آرام آرام میان انسانها ساخته می شود. هر جا که حق کسی نادیده گرفته می شود و موقعیت ها نه بر اساس شایستگی بلکه بر پایه رابطه قومیت، جنسیت یا قدرت توزیع می شود، تبعیض به شکل پنهان یا آشکار حضور دارد. در گفت و شنود امروز خود می خواهیم از تجربه ها، نگاه ها و مسئولیت های بگوییم که می تواند جامعه برابرتر و انسانی تر بسازد. حضور مبارک شما همکاران گرامی و شنونده های همراه ما در برنامه سلام عرض می کنم. عصرتان بخیر و در نخستین صحبت و مصاحبه من در این ولایت که ما را همراهی می کنین، از همراهی شما سپاس گذارم. با هم میریم به سراغ شهریان هرات و نظر و دیدگاهشان را در این مورد با هم جستجو می کنیم.
سلام، روز شما بخیر. بهارایم، یکی از استادان انگلیسی نخبگان باستاب.
سلامت باشین استاد بهارا جان عزیز، خوشیم که شما را در این گفتگو با خود داریم. موضوعی که میخواییم این هفته روی آن صحبت بکنیم و همچنان گفتگوهایی داشته باشیم با شهروندان محترم هرات، تبعیض هست. خب استاد بهارا جان، بین تبعیض و فساد رابطی هم وجود داره یا خیر؟
البته که وجود داره. مثلا اگر خواسته باشن تبعیض قائلشن بین دخترها و پسرها، مثلا ما یک رشته ای انتخاب کردیم که بخونین ادامه تحصیل بدیم، وقتی که برای ما اجازه ندن که این کار بکنیم تبعیض قائل میشه، چون برای بچه ها اجازه میدن درس بخونن، پیشرفت کنن، مثلا کار کنن، ولی ما نه، این یک نوع تبعیضیه و وقتی که برای ما اجازه نمیدن اونا اجازه میدن، ای مثلا واسطه میشن که اونا پیشرفت کنن ولی ما عقب بمونیم. ولی البته بدبختانه به خودم کامپیوتر ساینس خوندم، به سمستر دوم دیگه رشته خور ترک کردم چون نمیتونستم ادامه بدم.
و دوست عزیز، آیا تا به حال موردی را هم دیدین که کسی به خاطر رابطه قومیت یا جنسیتش به جای کسی دیگه برگزیده شده باشه، آره، در نهاد و در هر جایی که فرصت کاری بوده؟
بله دقیقا، مثلا من یک دوستی دیشتم ای به چیز کار میکرد، به یک پوانتونی بخش اداری کار میکرد، ولی چون مثلا سطح علمی خیلی بالاتر بود نسبت به اون نفری که ماست جایگزینی باشه و سطح دانشی و همچنین گپ زدنی و اخلاقی و همه چیز متفاوت بود که او به اونجا به دوره جمهوریت او شناخته شده بود. بعد چون نظاره بود و ای طرف پشتون میخواست او برکنار کردم و یک نفر دیگه جایگزینی شد و این متاسفانه خیلی من ناامید کرد وقتی حرکت دیدم.
فکر میکنیم در جامعه ما به چی اساسی بیشتر تبعیض صورت میگیره؟ قوم، زبان، واسطه یا چیز دیگه هم دلیل میتونه باشه که تبعیض دیده میشه در جامعه؟
بیشتر به اساس قومی، مثلا پشتون و هزاره، ای چیزی که من البته فکر میکنم تبعیض قائل میشه و بیشتر به زمینه زن بودن و مرد بودن تبعیض قائل میشه. مثلا اگر تو زنی بر علاوه که سطح تحصیل تو خیلی بیشتر از یک مرده، بر علاوه که سطح فکر و ذهن تو بیشتر از یک مرده، ولی بازم به اولویت نی، بیشتر پایین تر دیده میشی، از دگه نگاهی، از دگه دیدی دیده میشی، مثلا تحسین نمیشی، با آدم افتخار نمیکنن که باعث پیشرفت کنی. خیلی یک چیز عادی شده فعلا برای جامعه.
استاد بهارا جان، به عنوان یک جوان درس خوانده، هوشیار، دانا، زحمتکش، اگر شما در جای تصمیم گیری باشین چی کار میکنین تا تبعیض ها کمتر بشه؟ حالا تصمیم گیری به دست شما داده بشه در یک سطح، در یک جای، در یک اداره نهادی، چی کار میکنین برای رفع این تبعیض ها و اصلا کلا ما تبعیض نداشته باشیم در جامعه؟
اصلا این چیز عادیه که شاید اصلا به دستم داده نمیشه، ولی اگر تصور کنم داده شه، تبعیض در کل خوب نیه، نه به کشور آدم، نه حتی به اعضای خانواده آدم که بخوای فرق بگذاری، مثلا بخوای دختر با پسر فرق بدی یا دختر با دختر دیگه فرق بدی یا مثلا در کل در جامعه فرق بدی، از نظر من خیلی باعث میشه که ناامیدی به وجود بیایه، شکسته بشن.
اگه قرار باشه برای دفاع از حقوق برادر یا خواهر هم وطنتان، هم جنس و هم نوتان که مورد تبعیض قرار گرفته، فقط یک کار انجام بدیم. او کار چی؟ اگر چی شما اشاره به این داشتیم که شاید برای ما او جایگاه یا اون فرصت داده نشه، ولی اگر فرصت امیر داشته باشیم که دفاع بکنیم از حق کسی برای این که مورد تبعیض قرار گرفته، چیکار میکنیم؟
اولی که هر کسی ببینم توصیه میکنم که این کار درست سینیه. بعدش استگی به داره که همون چی شرایطیه، چی زمینه‌ایه، هر کاری که به همون زمینه از دست من بر بیای میکنم، دریغ نمیکنم.
از حضور شما در این گفتگو تشکر میکنم. روزهای خوب و خوش همراه با موفقیت داشته باشیم در کنار همه جوانان عزیز مملکت خود.
تشکر. همچنین خوشحال شدم که شما رو دیدم. امروز خود شما هم کلام شدم. روز خوشی داشته باشین. خداحافظ.
تشکر میکنیم از خانم شیما وفا، همکار گزارشگرمان. دوستان عزیز، قبل از اینکه دوباره به موضوع برنامه بپردازیم، برسان بگویم که از 15 تا 21 ماه قوس رویداد ایران جان داریم و این هفته گلستان ایران. یک صحبتی خواهیم داشت، ارتباط تلفنی میگیریم با یکی از همکاران ما که در استان گلستان هستن و انشالله تا حدوداً 20 دقیقه دیگه ارتباط تلفنی ما برقرار میشه که با ایشان گفتگوی خیلیش. گفتیم که این هم یکی از بخشای برنامه است که امیدواریم شما شنونده باشین. همچنان همراهیتان رو میخواییم در برنامه خودتان روی موج جوان.
برنامه خداوند بخشنده مهربان. بدون شک بین تبعیض و فساد رابطه خیلی عمیق وجود داره. زمانی که در یک جامعه تبعیض صورت گرفت، بر علاوه تبعیض فساد هم اتفاق میفته و اینا به هم ربط خیلی مهم و مشترک دارن و نگفته نمانه. فساد هم از جایی یا از مکان برمیخیزه که در او تبعیض و در نظر نگرفتن بعض خواسته های بعض ملیت ها وجود داره.
سلام دکتر جان. کاکا خودت میفهمی که هوا عین 50 درجه زیر صفر است. فهمیدی
چی میگی کاکا؟ کجا زندگی میکنی؟
وای چند درجه؟ چیل خو هست؟
نه
سی خو هست دیگه. وای
کاکا
20 دیگه چونه نزن دکتر جان، 20 درجه زیر منفی خو هست دیگه. دماغ خو همو تو یخی معلوم میشه.
نه کاکا، هوا یک 10-15 باشه. ده پانزده بالای صفر.
همین بجلگ پای کاکایت پیچ خورد امروز ده ای اوا یخ مره بخی. همینجا دیوانه که تا اینجا رستیم. خواه هرچی که هست هست، من خواه هواشناس نستم. من اینجا یک آدم هستم که رای خیر و فلاح در شما نشان میتم.
تشکر.
چطور هستی دختریم؟ خودت خوب هستی؟
من خوب هستم، تشکر.
خب مجده جان، اجازه هست که ما همی گفای خود کم کم بخواهی شروع کنم.
فرمان شروع کن کاکا جان.
خب من اول بمی جوانای کاکه که صدای مو خودت همشنوه. سلام وطن دارای گلیم به میتان، امو رقم سلام. گرچه هم یال هوای منطقیتان فرق میکنه یا لهجه و لفظتان شاید دیگه قسم باشه، بگم از کاکایتان سلامایش دیگه پر از خیر و برکت است.
بله خیلی هم عالی. خوب کاکا جان، خیلی خوب سلام علیکی کردین، خیلی خوبش.
سودای یک رنگی رو پیش کشیدیم دیگه. بیره میخوایی بگی دیگه؟
آه کاکا جان،
این گپ منه سو دختر، هیچ فکر نیست. اینجا یک گپ دین و آیین ما و شماست. بان که مردم اگه فرقهایی هم داشته باشند در لیاقت ها و ایمانشان باشه. جان کاکاش، ما حق نداریم سیاه و سفید جدا کنیم. همین پیشتر یک گزارش پخش میکرد، گفت بنام قوم بنام سمتوسو از برای خدا 50 سال در افغانستان اینمی گپا را در بین ما مردم انداختن. اگر نه اختلاف کجا ما داشتیم، سفید و سیاه کجا داشتیم، این قوم و قوم نداشتیم، مشکل مذهب نداشتیم، همه افغان بودیم، افغانستانی بودیم.
آفرین کاکاشا.
آخ نباید این رقم قضاوت بکنیم. بعضی هم یالی هست که همی تو فامیده هاوی زیری کاوری اختلاف میپرته، ای رو با او مندازه، او رو با ای مندازه، ای قوم با او قوم با ای. یعنی می چیز هاست که دیگه خوب ریشه تبیز زمین چه پیدا میشه بچه‌م؟
چقدر حوصله دارن کاکا؟
آوالا هست دیگه، آدم های بیکار زیاد است بچه‌م.
خب تشکر کاکا جان، فعلا دیگه با شما گپ نیست. شما بفهمه یک چای چیز نوش جان کنی؟
نه چای هست، نه عوض دختری باید
نه آواده چای چای
سلام احترام خدمت شما و تمام شنوندگانی که ما را صدای میشنوند. اسم احمد جنید است، فارغ التحصیل کننده حقوق پالیسی سیاسی. در حقیقت بله، میان تبعیض و فساد یک رابطه خیلی مستقیم و اساسی وجود دارد. مثلا در یک جامعه که هم در جایی ما کار میکنیم، هر قدر تبعیض افزایش پیدا کنه فساد هم زیاد میشه. مثلا وقتی ما در اداره تبعیض را افزایش میدیم، خواه مخواه همی فساد هم زیاد میشه و همچنان حقواری آغاز میشه. همچنان بعض ما اگر فساد باشه بیعدالتی صورت میگیره، بیعدالتی خودش هم یک حقواری است. و خدای نخواسته اگر ما حق یک برادر خود را بخونیم، خودش در حق یک فساد است.
متولد دهه 40 بود. پدری که یک عمر زحمت کشیده بود و سختی های زیادی هم دیده بود. در چهرهش بزرگی و سرسختی را می شدید. گفتم کاکا جان، خاطراتی از قدیم دارین که تبعیضی شده باشه بر شما؟ سر خودش شور داد و گفت او اقضیات که ما چون برنامه تان قوق داشته باشه. و بعد سر قصه باز شد، از دوران جوانیش، از دوره عسکری و بعد هم از کار پیدا کردنش گفت. حیف که فرصت کم داشتم، ولی چیزی در بین قصه های پدر دیده می شد ای بود که چرا قصه ای تبعیضات اینقدر طولانی شده در جامعه افغانستان و چه قسمیشه کمترش کرد. گپ و گفت ادامه داره دوستان عزیز، اما فعلا از شما دعوت میکنم شنونده بخش بعد باشید با اجرای خانم محدثه احمدی.
پند پنهان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و احترام داریم به حضور شما شنونده های عزیز و محترم برنامه روی موج جوانی. امروز هم ما را همراهی بفرمایید در بخش پند پنهان. هر که را جامه از عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. ای دو بیت در توصیف عشق از مولاناست. در ادبیات ما عشق یا زمینی است یا آسمانی، عشق به زن و فرزند و پدر و مادر و یا مال دنیا زمینی است، اما عشق به خداوند عشق آسمانی است. عشق زمینی را عشق مجازی می دانند و عشق آسمانی را عشق حقیقی. و اما عشقی که مولانا از او صحبت می کند عشق آسمانی است. البته که گاه توصیف هایی از عشق زمینی هم دارد. عشق حقیقی در بیان مولانا نمی گنجد. به همین خاطر میگه در بیان ناید جمال حال او، هر دو عالم چیست عکس خال او. با هم صحبت های دکتر صاحب اتونی را میشنویم.
میگه که عاشقی بوده است در ایام پیش، پاسبان عهد اندر عهد خیش. پاسبان عهدش بود، یعنی به کسی دیگه نگاه نمی کرد، به کسی فکر نمی کرد، فقط در بند چی بود؟ معشوق خودش بود. سالها در بند وصل ماه خود، شاهمات و مات شاهنشاه خود. وقتی شاهماتی دیگه نمیتونی حرکت بکنی، چون میزنن دیگه با مهرای دیگه. عاشق هم جایی نمیتونه بره، هر جا هم که بره دل در گروه عشق داره. خب این عاشق بود دیگه. بعد مولانا میگه، میگه عاقبت جوینده یابنده بود، که فرج از صبر زاینده بود. خب من طلبه و جده و جده، هر کسی که طلب کند و تلاش کند پیدا میکنه. بعد میگه که فرج از صبر زاینده بود، یعنی گشایش کارا از چه چیزیه؟ از صبره. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ گفت روزی یار او که امشب بیا، که بپختم از پی تو لوبیا. در فلان حجره نشین تا نیم شب، تا بیایم نیم شب من بی طلب. گفت من میام. مرد قربان کرد و نانها پخش کرد، چون پدید آمد مهش از زیر گرد. از زیر گرد فراق مه وصال پدیدار شد. شب در آن حجره نشست آن گرمدار، گرمدار یعنی اندوهگین. شب در آن حجره نشست آن گرمدار، بر امید وعده آن یار قار. خب بعد نصف اللیل آمد یار او، صادق الوعدانه آن دلدار او. صادق الوعدانه بود، قولی که داده بود، گفت من نیمه شب میام، نیمه شب میام. بعد اومد، عاشق خود را فتاده خفته دید، اندکی از آستین او درید. دید خابیده، منتظر نمونده، خابیده. اندکی از آستین او درید، گردکانی چندشن در جیب کرد، چند تا گردو گذاشت تو جیبش، که بگیر این، گیر این، می باز نرد، که اینو بگیر بازی کن، تو هنوز خیلی بچه ای. چون که عاشق از خواب برجهید، آستین و گردکانها را بدید. وقتی که بلند شد دید آستینش پاره شده، گردوها را هم دید. گفت شاه ما همه صدق و وفاست، آنچه بر با میرسد آن همزه ماست. ببین شد آسمانی. ببین اگر چیزی هم به ما نمیرسه، به خاطر اینه که خودمون قابلیت رو نداریم، اون کاهلی رو نداریم. عشق بازی کار بازی نیست، ای دل سر به باز. زان که نتوان زد گوی عشق به چوگان هوس، با چوگان هوس نمیتونی گوی رو بزنی، باید عاشق باشی که این اتفاق برات بیفته. و بیت پایانیه که شاه بیتش هست. گفت شاه ما همه صدق و وفاست، آنچه بر ما میرسد آن همزه ماست.